بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان بزرگوار، انشاءالله که سلامت باشید و از این ایامی که درش هستیم و روز به روز داره به آخرش متاسفانه نزدیک میشه و البته خوشبختانه که هر چقدر که به وسط و انتهای ماه میرسیم در واقع اون امکان تقرب به واسطه برکات بیشتری که این ماه داره هم بیشتر میشه و خب الان ما تقریبا میشه گفت در نقاط عطف ماه مبارک رمضان هستیم، نقاطی که امکان اتصال بیشتری به خداوند رو برای ما رقم زده و ظرفیت های ما امکان بروز یافتن بیشتری داره. چقدر جالب، ما راجع به توانها، ظرفیت‌های وجودی و قوای وجودیمون داریم صحبت می‌کنیم در این سوره ها. این شب‌ها هم شب‌هایی هستش که به ما نوید ارتقای ظرفیت رو دادن، به ما نوید این رو دادن که در واقع قدر و اندازه خودمون رو ارتقا بدیم، قدر و اندازه خودمون رو بیشتر بکنیم. طبیعتاً یکی از معانی ارتقای قدر و اندازه این هستش که ما متوجه بشیم که ظرفیت و قدر و اندازه خود فعلیمون چقدره، یعنی اول آشنا بشیم با اون توانمندی های فعلیمون. اگر خاطرتون باشه این صحبت رو کردیم که یکی از راه های ارتقای توانمندی ها و ظرفیت ها، من اصفایی میکنم، نمیدونم امروز از صبح صدام گرفته، مجبورید که این صدای گرفته ما رو هم تحمل بفرمایید، من واقعا اصفایی میکنم. این ظرفیت های یکی از راه های ارتقای ظرفیت هامون این هستش که بشناسیم اول و استفاده بکنیم از اون توانمندی های فعلیمون. پس شاید دقیقا یکی از غرض های شب های قدر خودشناسیه. پس چقدر عجیب شد، ما شب های قدر رو برامون گذاشتن تا قدر و اندازه خودمون رو بشناسیم. شبهای قدر رو برامون گذاشتن تا قدر و اندازه اماممون رو بشناسیم. سوره های مسبحات هم جلسه اول گفتیم که یکی از در واقع ثواب هایی که براش ذکر شده که شاید متناسب با همون اقرازشون هم باشه این هستش که ما به درک حضور امام برسیم، بتونیم اماممون رو درک بکنیم، چه بسا نزدشون حضور پیدا بکنیم. یکی از راه‌های حضور پیدا کردن نزد امام و درک امام خودشناسی، فعال کردن ظرفیت هاست، چون امام نیاز به اعوان و انصار داره برای انجام اقرازش دیگه، اهدافش. پس ما تا فعال نکنیم اون توانمندی ها و ظرفیت های وجودیمون رو، طبیعتاً به اصطلاح اصلا کارایی برای امام نداریم که بخوایم وارد و درک حضور او بشیم و نزد او حاضر شویم. پس ما میخوایم الان وارد شبهای قدر بشیم، شبهای قدری که حضور امام هم پررنگ تره. وارد شبهای قدر میخوایم بشیم که قدر و اندازه و قدر ما رو میخواد تعیین بکنه. قدر و اندازمون رو خودمون تعیین میکنیم. اول با دعامون، دعا رو هم صحبت کردیم که یکی از راه های برطرف کردن نیازه. پس مقدمه همه اینها چیه؟ اینه که نیازمندی های خودمون رو ارتقا بدیم تا سقف دعامون بالاتر بره، تا با دعا وارد شبهای قدر شویم. دعا ظرف فهم توانمندی های فعلیمون رو بالا ببره، منجر به استفاده از توانمندی هامون بشه و بعد ظرفیت‌های جدیدی رو برامون رقم بزنه. و چقدر جالب که به این نحو ما یک ارتباط ویژه‌ای با شب‌های قدر پیدا می‌کنیم بر اساس این سوره ها و می‌بینیم که سوره سوم از سور مسبحات رو با هم دیگه مطالعه بکنیم. من برای امروز سوره تقابن رو انتخاب کردم. چرا سوره تقابن؟ اگر می‌خواستیم بر اساس اون ترتیبی که در واقع سوره های مسبحات در قرآن پشت هم اومدن پیش بریم، طبیعتاً باید سوره صف رو انتخاب می‌کردیم. اما من سوره تقابن رو انتخاب کردم برای امروز به جهت به چند دلیل. یکی این که سوره تقابون خیلی شبیه سوره حدیده، یعنی اون محتوایی که درش هست خیلی به سوره حدید نزدیکی و همچنین اون غرضی که برای سوره مطرح میکنه از علامه خیلی تناسب داره با سوره مبارکه حدید. خب ما سوره حدید رو مفصل راجبش صحبت کردیم. سوره 8 رو هم که در واقع میشه گفت یه مقدار خیلی باز در ادامه مفاهیمش در ادامه سوره حدید بود رو هم صحبت کردیم. به نظرم رسید اگر سوره تقابن رو که باز یه قرابت مفهومی بیشتری با این دوتا سوره دارن رو بررسی بکنیم، سهولت کار برامون بیشتر میشه و فهم بیشتری برامون حاصل میشه. خب میریم چند آیه اولیه رو میخونیم، بعد وارد اون جدولی میشیم که با هم دیگه رسم کرده بودیم در مورد اون تقسیم بندی هایی که از حالا مؤلفه هایی رو در نظر گرفتیم برای اینکه اون مفاهیم مربوط به ظرفیت ها و استعداد ها رو ثبت بکنیم بر مبنای اون مفاهیمی که از سوره دریافت میکنیم. خب طبیعتاً سوره های مسبحات به این دلیل به عنوان مسبحات نام گرفتن که ابتدای سوره با تسبیح شروع میشه. سوره حدید و هش با سبح الله شروع شده بودن. سبح خب فعل ماضیه و اون تثبیتش رو داره. اینجا سوره تقابن با یسبحو شروع شده، در واقع اون جریان تسبیح رو داره مطرح میکنه که همواره سماوات و ارض این تسبیح رو دارن و یه چیزی هم اضافه میکنه به نسبت اون دو تا سوره قبلی و اون این هست: لهل ملک و لهل حمد. یعنی نه تنها سماوات و ارض تسبیح می کنند خدا رو، که تسبیح رو هم مفهومش رو گفتیم، به منزله این هستش که سماوات و ارض در واقع دارن به زبان خودشان خداوند رو از هر گونه نقص و عیب مبرا اعلام می کنن و به زبان عملشان به واسطه انواع کارکردهایی که دارن و این کارکردها رو از خودشون نشون میدن و متناسب با اهدافی که خداوند براشون رقم زده هست، دوباره دارن این نقص رو از خداوند بری میدونن. حالا اینجا گفته که لحول ملکو و لحول حمد، نه تنها تسبیح برای خداست و خداوند از هر گونه عیب و نقصی مبراست، بلکه تمام این ملک هستی هم از آن خداست. یعنی چی؟ یعنی تمام ظرفیت ها، تمام امکانات، تمام نعمت ها، تمام قلمروها از آن خداست. خب تو ای انسان که میخوای خودت رو تماممند بکنی و تماممند نشون بدی، تو ای انسان که میخوای ظرفیت های وجودی خودت رو به منصه ظهور بذاری، بالفعلشون بکنی، ازشون استفاده بکنی، باید چیکار کنی؟ به صفت ملکیت خداوند استقاسه بجویی دیگه، یعنی از خدا بخوای که این ظرفیت ها رو به تو بده، چون ملک ملک خداست. و لحول حمد، حمدم برای خداست. یعنی اگر تو یک عمل حسنی رو از خودت نشون میدی که شایسته تحسینه، تو یک عمل کاملی رو از خودت نشون میدی که شایسته تحسینه و دیگران تو رو تمجید و تحمید و تشویق میکنن، در واقع برای خدا سا، یعنی لحول حمد. چرا؟ چون همه حسن ها، همه اون کامل بودن ها از آن خداست. یعنی خدایی که کامله، خدایی که اینها رو کامل آفریده، خدایی که اینها رو حسن در نظام احسن آفریده، خدایی که تو رو در نظام احسن آفریده که میتونی چنین توانمندی هایی رو از خودت بروز بدی که باعث تحسین دیگران بشه. یادت نره لحول حمد، حمد برای خداست. اگه دیگران دارن تو رو تشویق میکنن، به خودت قره نشو. لحول حمد و هو علی کل شیء قدیر، که خدا بر انجام هر کاری قدیره. ای که اگر خدا بر انجام هر کاری قدیره، پس من میتونم هر کاری رو انجام بدم اگر به خدا توکل بکنم، که در انتهای سوره هم در واقع این مفهوم توکل رو هم بیان کرده. ببینید ما باز داریم به اون نظام واژه‌ای میرسیم توی این مباحثمون، داریم به این به چینش واژه‌ها در کنار هم میرسیم که مفاهیم رو از چینش و ارتباط برقرار کردن به این واژه‌ها داریم بهش دست پیدا میکنیم، که خب خیلی نکته جالبیه. این من هر سوره ای رو بر اساس این که تشخیص بدم چه ارتباطی بین واژگانش وجود داره، میتونم فهم بیشتری ازش داشته باشم. خب ما بریم روی این در واقع جدولی هم که رسم کرده بودیم یه مروری بکنیم، ببینیم که ما میخواستیم چه نتایجی رو و چه مفاهیمی رو بر اساس سوره با محوریت خودشناسی بهش دست پیدا بکنیم. این جدولمون هم یه مرور خیلی کوتاهی داشته باشیم، ببینیم که چه مؤلفه هایی رو میخواستیم بررسی بکنیم. خب این جدولیه که با هم دیگه از ابتدای جلسات شروع کردیم. با روکر خودشناسی میخواستیم سوره ها رو بخونیم، گفتیم که در پنج محور میخواییم سوره ها رو بررسی بکنیم. یکی ببینیم که این سوره ها چه دلالت هایی، تصویر نیستش؟ من تصویر رو گذاشتم، اگر نیومده به من بگید که من دوباره بررسی کنم. نیستش تصویر؟ برای همه نیستش؟ خب ظاهرا نیستش دیگه. من خب پس هستش. دوستانی که تصویر رو ندارن باید یه بررسی بکنن دستگاه خودشون رو. خب یکی این بود که ببین بررسی بکنیم که دلالت دهنده هایی در سوره به ظرفیت ها و استعداد هایی ما وجود داره، چه تنوعی در تسبیح موجودات وجود داره. چون اگر موجودات به اشکال مختلف خدا رو تسبیح میکنن، هم از یه طرف نشون دهنده ظرفیت های منحصر به فرد خودشونه، همین که به هر حال ما میخوایم اینجا انسان رو مجزا بکنیم، وضعیتش رو ببینیم که این انسان هم به عنوان یک پدیده داره به شکل میتونه به اشکال سایر پدیده ها تسبیح بکنه و ظرفیت هاش رو ارتقا بده، همین که بگیم یک قدر و اندازه ویژه خودش رو هم داره. یکی هم محور سوم داشتیم ببینیم که خب حالا در سوره کارکردهای این ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در مورد خودمون پیدا می‌کنیم چی مطرح شده، چه کارکردی برامون دارن، و چهارم این که چه مؤلفه‌هایی رو سوره معرفی کرده به ما که به عنوان فعال کننده استعدادها و ظرفیت‌هامون به حساب میان، و پنجم چه موانعی رو سوره برای ما ذکر کرده که اگر ما در واقع مشمول این موانع باشیم طبیعتاً توانمندی هامون بروز پیدا نمی کنن، ظرفیت هامون بالفعل نمی شن و در همون نقطه ظرف باقی می مونن. خب سوره حدید رو بررسی کردیم و سوره حشر رو، و گفتیم که یک تشابهی توشون وجود داره در مورد دلالت دهنده ها به استعدادها و همون تسبیح و نظام اسماء الهی است که مفصل راجع به اینها و ارتباطشون با استعدادها و توانمندی های انسان صحبت کردیم. خب سوره مبارکه تغابن هم در این مورد اشتراک داره، یعنی خب سوره تغابن هم دقیقا با همین تسبیح شروع میشه، یکی از دلالت دهنده ها به ظرفیت های انسان. همین بحث تسبیح و تنوع اسماء الهی که اشاره داره به تنوع نیازهای انسان که باید با شناخت این نیازها و پیدا کردن مسیر رفعشون با اتصال به اسماء الهی اونها رو در واقع رفع بکنه. خب تنوع تسبیح موجودات هم که همینه، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. البته اینجا یک ویژگی دیگه‌ای که داره مطرح میشه بحث مالکیت خداوند و بحث حمد خداست. چرا اینجا اهمیت داره؟ چون یه خورده این سوره تغابن یه تفاوتی با این چرا چیز نمیشه؟ نمیدونم که یه تفاوتی که با سوره های دیگه داره، این دو تا سوره قبلی داره، نظام حسن رو داره مطرح میکنه که حمد در واقع مرتبط با همون نظام احسن دیگه. دقت بکنید اینجا رو بریم روی سوره در ادامه آیه سومی که نگاه بکنید میگه خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم. یادتونه مجلسه پیش بر اساس سوره حشر اسم یصور الهی رو در واقع مصور خداوند رو مطرح کردیم، مفهومش رو میگه که میفرماید که هو الله الذی، حالا اگر اشتباه نگم ما یه دقیقه بریم روی سوره حشر. که من در واقع آیه رو اشتباه نگم و یه دلالتی رو هم اینجا بهش داشته باشیم. میفرماید که والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، پس یکی از اسماء الهی مصور بود. من از اسم خالق و بارئ و مصور رو به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با نظام خلقت انسان و در واقع اون تثبیت ظرفیت‌های انسانی و البته همه پدیده‌ها فرقی نمی‌کنه داشتن، به صورت مجزا خدمتون عرض کردم. گفتیم که خالق اون کلیت، راجب کلیت خلقت و اون اشتراکات خلقت داره صحبت میکنه. خب همه پدیده ها اجزایی دارن که این اجزا به همدیگه متصل شدن، مجموعه این اجزا هستن که خلقتشون رو رقم میزنه. باره خداوند یعنی میاد اینجا، حالا از برعه دیگه، یعنی هر پدیده ای از پدیده دیگه به واسطه تمایزی که داره براءت میجویه، خودش رو مجزا میکنه، یعنی با همدیگه اینجا تمایزهاشون پیدا میشه، هر پدیده ای با پدیده دیگه متفاوته. مثلا یک موجودی دست و پا پیدا میکنه به نسبت موجوداتی که دست و پا ندارن، این متمایزه، براءت میورزد نسبت به اون پدیده هایی که مثلا دست ندارند، دور میشه از اونها. براءت منظورم از اینه که مفهوم واژه‌اش دور شدن از اونهاست. و خداوند مصوره، یعنی چی؟ یعنی تصویر پردازی میکنه، صورتگری میکنه برای هر پدیده ای و برای هر موجودی یه صورتی قرار داده. یعنی چی؟ یعنی یه شاکله ای داره هر پدیده ای و هر موجودی برای خودش یک شاکله ای داره. یعنی چی یه شاکله ای داره؟ یعنی در اون حد و اندازه ای که براش در نظر گرفته شده یه ظرفیت هایی داره، در همون محدوده یه ظرفیت هایی داره، یک بر اساس اون ظرفیت هاش کارکرد هایی میتونه داشته باشه. خب اینجا رو دقت کردین، برمیگردیم به سوره تقابون. اینجا حالا داره، خب چرا ما برمیگردیم سوره تقابون، چی فرمود؟ میفرماید که وصورکم فاحسن صورکم. حالا داره اینجا تفصیل اسم مصور خداوند رو در این آیه مطرح میکنه. میفرماید خداوند صورتگری میکنه و چه صورتگری، یعنی در احسن ترین، در حسن ترین حالت ممکن موجودات رو صورتگری میکنه. یعنی چی؟ بر اساس اونچه که گفتیم، یعنی در تناسب هستن اون ظرفیت های هر موجود با اون غایت و غرضی که خداوند براش رقم زده، یعنی بهترین کار کرد رو همه پدیده ها میتونن داشته باشن، چون خدا اونها رو در احسن ترین حالت ممکن صورتگری کرده. خب پس این یعنی چی؟ یعنی میگه که تو ای انسان در یک حالت احسنی قرار دارید. خب سوره تین فکر میکنم میگه که در احسن تقویم خلق شده انسان دیگه، یعنی میگه که تو خیلی کار کرد تا ازت بنیاد، خیلی ظرفیت ها داری. چرا؟ چون اون ظرفیت هات متناسب اون غایت خلقتته، یعنی تو در اون مسیری که میخوای بری و آخر انتهای آیه هم فرموده و الیه المسیر، اون سیروریتی که داری رو به بهترین وجه ممکن میتونی طی بکنی. چرا؟ چون در بهترین وجه ممکن و در احسن ترین وضعیت صورتگری شدی، ظرفیت هایی در درون تو قرار داده شده که با همدیگه تناسب دارن. مثلا اینطوری نیستش که ببین مثلا ظاهر انسان رو هم در نظر بگیری، اگه دستش درازتر بود، بلندتر بود، تناسب نداشت، یه جوری میشد دیگه. یعنی اصلا با بقیه هیکل و اون پیکره که داره تناسب نداشت. اگه مثلا گوشش یه دونه این ور بود یا مثلا 3 تا بود، 4 تا بود، اگه این حالت دوتایی رو نداشت، با بقیه اجزای بدنش تقارن و تناسب نداشت. پس تمام اون امکانات و ظرفیت هایی که در پدیده ها قرار داده شده یه تناسبی دارن، متناسب با کارکردشونه. مثلا اون حیواناتی که میخزن و دست و پا ندارن متناسب با اون قایت و قرضیه که و اون توانمندی هایی که بهش داده شده. خب اگه این میخزه یک کارهایی میتونه بکنه با اون خزیدنش که اون حیوانایی که دو دست و دو پا دارن نمیتونن انجام بدن. مثلا میتونه از درخت همینطور لوله بشه بره بالا، میتونه به صورت عمودی بره زیر زمین. ما رو نگاه بکنید، یه انعطافی در بدنش وجود داره به واسطه اینکه جز خزندگانه، که خب اون حیوانای مثلا چهارپایان ندارن این انعطاف رو. پس این یه توانمندی منحصر به فرد برای اونه. پس احسن است و برکمه. یعنی اون اگر این شکلی نبود نمیتونست زندگی بکنه، چون خلقتش و قایتش و حیاتش وابسته به این شکل از صورتگریه. خب بقیه پدیده ها هم به همین شکله، بقیه موجودات هم به همین شکله. خب پس ما نگاه بکنیم، اگر من انسان این صورتگری رو دارم، اگر من انسان این امکانات و توانمندی ها رو دارم، یه کارهایی باید انجام بدم که دقیقا متناسب با همین توانمندی ها و ظرفیت هایی که درم قرار داده شده. بعد حالا یه انسانی از صبح تا شب داره تو فضای مجازی میگرده، مطالعه نداره، در واقع عمل کرده آنچنانی نداره، کار زیادی انجام نمیده. خب پس این دست و پایی که براش قرار داده شده، این نظام پیشزی که براش قرار داده شده که از اتصال اطلاعات مختلف کلی میتونه کارکردهای مختلف داشته باشه، کلی میتونه ابداعات مختلف داشته باشه، پس به چه کار میاد؟ خدا اینها رو به چه غرضی در انسان قرار داده؟ پس اگر این استفاده رو ازش نداشته باشه، یعنی داره خلاف نظام حسن الهی عمل میکنه. هم له الحمد بودن خداوند رو تایید نمی کنه، در صورتی که اینجا در ابتدای سوره داره تأکید می کنه له الملک و له الحمد. تو حمد نمی کنی خدا رو اگر از ظرفیت ها استفاده نمی کنی، اگر از این نظام احسنی که برات قرار داده شده توی پیمودن مسیرت استفاده نمی کنی، در واقع خداوند رو حمد تحمید نمی کنی و الیه المصیر. حالا جالبه، این سوره در ادامه به نظام معاد هم اشاره داره. توی آیه بریم جلو، آیه 9 میگه یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، داره معاد رو هم بهش اشاره میکنه. میدونی چرا؟ چون ابتدای سوره نظام احسن رو داره تاکید میکنه، له الحمد بودن خود. خب نظام احسن لازمش اینه که، یعنی من این همه ظرفیت برای پدیده ها و موجودات خداوند قرار داد، بعد حالا اینا باید تموم بشن؟ یعنی اینا کارکرد خودشونو باید از دست بدن؟ نه، اینا الیه المسیرن، همینطور دارن سیر میکنن، دارن حرکت میکنن به سمت خدا، اینا دارن همواره خودشون رو ارتقا میدن. حالا چه من خودم به صورت اختیارن ارتقا بدم وضعیتم رو، چه ندم، الیه المسیر هستم، یعنی به سمت خداوند حرکت می کنم. حالا اگر اختیارن اینها رو فعال کرده باشم، اون یومی که جمع میشن خلایق دور هم، برای من یوم تقابل نمی شود. اما اگر اینها رو ظرفیت هم بروز ندم و اختیارا ازشون استفاده نکنم و کار کردی نداشته باشم، برای یوم تقابل میشن. اما حالا جالبه، یوم تقابل یه اسمیه که برای این در واقع برای قیامت مطرح شده، نگفته فقط یوم تقابل برای کافرینه، گفته که یوم تقابل دیگه، اون روزی هستش که آدم ها وقتی جمع میشن احساس خسارت دارن. حالا خسارت برای مؤمنین حالت حسرت، بیشتر حسرت، نه به معنای منفی ها، یعنی از این جهت که تازه میفهمه چه ظرفیت هایی داشته که اونا رو فعال نکرده، تازه میفهمه چه کارکرد هایی میتونسته داشته باشه، اونا رو فعال نکرده. روز قیامت ما در عالم آخرت تمام ظرفیت هامون هر آنچه که استفاده شده به بروز میرسه دیگه، یعنی چون الیه المصیر هستیم، یعنی یه سیروریتی اونجا کامل میشه، یعنی آدم از تمام ظرفیت هاش میتونه استفاده بکنه. ظرفیت هایی که فعال کرده، یعنی چه ظرفیت هایی که فعال کرده؟ باز توی سوره حدید یادتونه گفته بود، داشت میگفتش که مؤمنین یه نوری با خودشون دارن که کافرین ندارن و کافرین ازشون طلب نور میکنن. این نوره همون توانمندی بوده که اینها توی دنیا برای خودشون فعال کردن. و جالب اینجایی که توی سوره تقابون اینجا در آیه خدمت شما عرض شود که در آیه 8 داره میگه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، پس خب ایمان بیار به خدا و رسول و نوری که نازل کرده. نور رو داره در واقع اشاره میکنه به اون قرآنی که خداوند نازل کرده، یعنی از طریق این قرآن، از طریق عمل به اون در واقع مفاهیمی که در این قرآن آمده، نور خودت رو فعال کن، توانمندی های خود رو فعال کن. داره قرآن به تو خط میده، داره میگه تو چه ظرفیت هایی داری، داره میگه من انسان رو در این قرآن تعریف کردم، ظرفیت های وجودیش رو تعریف کردم، غایت خلقتش رو تعریف کردم. خب پس ایمان بیار دیگه که در اون روز بتونی در واقع کاملا خودت رو در روز قیامت فعال کرده باشی، ظرفیت هات به بروز رسیده باشه، بتونی در احسن ترین وجه ممکن به اون محشور بشی. خب همه اینها نظام احسن الهی رو داره راجعش صحبت میکنه. یک نظامی نیستش که تموم بشه و بدون غایت باشه و این همه امکاناتی در این عالم قرار داده باشه و اینها از بین برن. پس باور به معاد هم یه باوری هستش که اشاره به اون ظرفیت‌های وجودی انسان داره. انقدر انسان ظرفیت‌هاش گسترده است که در دنیا نمی گنجه، در عالم دنیا نمی گنجه. یعنی ما اینجا فقط آبدهی میکنیم این ظرفیت ها رو، تا اون ور ظرفیت ها و گستره وجودیمون در واقع به ظهور کامل خودش برسه. اونجا خب اینها لازمش اینه که من اینجا این نور رو فعالش کرده باشم، این چراغ هایی که تو هر دوره از زندگی من به صورت بالقوه در این وجود داره رو روشن کرده باشم، فعالشون کرده باشم. خب ما توی دو تا سوره قبلی فعال کننده های این در واقع ظرفیت های وجودیمون رو راجع بهش چند تا صحبت کردیم، یعنی گفتیم که مثلا ما چه فعال کننده هایی رو داریم. بر اساس سوره حدید خود بحث ایمان و ذکر و کتاب که حالا همون قرآن بود رو داشتیم، بر اساس سوره مبارکه 8 دعا و تقوا رو داشتیم که فعال کننده اون ظرفیت های وجودی ما هستن. حالا میخواییم ببینیم که سوره تقابون چه فعال کننده ای رو داره. جالبه دیگه، یکشو الان اشاره کردیم با هم دیگه، به راجبش بحث کردیم، چی؟ باور به قیامت خودش یه فعال کننده است. چطوری فعال کننده است؟ همین که من میدانم در این دنیا محدود نیستم و تموم نمیشم، ظرفیت های بیشتری از اینی که خودم فهمیدم دارم، حرکت رو به جلو میکنم. یعنی ناامید نمیشم دیگه، یعنی نمیگم که خب من تموم میشم. ببینید اگر آدم احساس تموم شدن داشت چقدر ناامید میشد از حرکت کردن. خب حالا که چی؟ من این همه زندگی بکنم، این همه کار بکنم، این همه فعالیت بکنم، این همه توامندی رو از خودم بروز بدم که چی؟ من که قراره بمیرم، من که قراره تموم بشم. باور به قیامت این حالت انفعال رو در انسان از بین میبره که من قرار نیست تموم بشم. من ظرفیت هام رو هر چقدر بیشتر فعال بکنم، من هر چقدر در این دنیا توانمندی های بیشتری رو ازش استفاده بکنم و فعال بکنم، در واقع در عالم آخرت قوی تر هستم، در عالم آخرت ظرفیت های وجودی گسترده تری خواهم داشت. خب پس یکی از این فعال کننده ها باور به قیامته. یکی دیگرش چیه؟ یکی دیگرش هم باور به نظام احسن الهیه دیگه. یعنی من این که اینجا باور به نظام احسن الهی، یعنی که خداوند همه همونطور که گفتیم همه مخلوقات رو در متناسب ترین وضعیت با در واقع قایت وجودیشون آفریده و در این نظام قرار داده. پس من توانمندی هم در راستای همدیگر رو نقض نمی کنن. اینطوری نیستش که من چیزی نداشته باشم، چون خداوند از من انتظاراتی داره، انتظاراتش هم تو کتابش مطرح کرده. پس حتما چون له الحمده و از من انتظارات رو هم داره، این توانمندی هایی و ظرفیت هایی در درون من قرار داده که بتوانم به اصطلاح این ظرفیت ها رو بروز دهم، این کارکرد ها رو در این دنیا داشته باشم. پس باور به نظام احسن الهی هم یکی دیگه از این فعال کننده هاست. بریم جلو ببینیم که در ادامه آیات چی میفرمایند خداوند. یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما تسرون. و خب حالا اینجا دیگه اشاره به اسم علیم بودن خداوند داره. آیه 5 داره حالا به اون موانع اشاره میکنه که کفر رو یکی از اون موانع گفتیم. کفر یعنی چی؟ به لحاظ واژه‌ای کفر یعنی پوشانندگی، یعنی من نتوانم ظرفیت‌های خودم را ببینم، یعنی یک رفتارهایی داشته باشم که اینها برای من پوشیده شده. حالا جالبه که وقتی پوشیده میشه این توانمندی‌ها از بین نمیره ها، وبال میشه. خیلی عجیبه. یعنی ما فکر میکنیم که من توانمندی ها و ظرفیت های خودم رو از دست دادم از بس ازشون استفاده نکردم، اما نه، از دست ندادی. اینجا میشه میگه وبالت میشه، باعث عذابت میشه. چی باعث عذاب میشه؟ آخه آدم پس ذهنش اصلا نمیتونه قبول بکنه که من هیچ توانمندی و ظرفیتی ندارم. ولی وقتی که میبینه که نمیتواند از این امکانات و توانمندی‌هاش استفاده بکنه، در عذابه. دیدیم مثالی رو که برخی ها یه مثال حالا تشبیه کردن جهنم را و اون عذابش را به اینکه آدما دور هم نشستن، یه دیگه غذای جلوشونه، بعد اونایی که بهشتین و جز مؤمنینن هم هستن، اونایی هم که جهنمین و جز کافرینن هم هستن، بعد اینا یه قاشق های بلندی دستشونه که انقدر بلنده نمیتونن ببرن سمت دهن خودشون. یعنی ببین، ظرف غذا دیگه غذا رو داره، قاشق رو داره، نشسته و میتواند غذا بخورد، یعنی قابلیت و ظرفیت غذا خوردن رو داره. یعنی هم امکانش رو داره که قاشق هست، هم خود اون غذا رو داره جلوش، اما نمیتونه ببره تو دهنش این قاشق رو. بعد مؤمنین که بهشتیان در واقع از این رزق متنعم هستن و دارن میخورن، فهمیدن که خب ببین، من نمیتونم قاشق بکنم تو دهن خودم، اما میتونم با قاشقی که دستمه بکنم تو دهن بغل دستیم، روبرویم. من به اون غذا میدهم و اون روبرویی هم قاشقش رو میکند در دهان من، پس من هم غذا میخورم. اما کافرین چون نمیخوان به دیگری بدن، همش در رنج و عذابن که این قاشقه رو برسونن دهن خودشون. چقدر جالب، این سوره ها یکی از قرص هاشونم که حضرت علامه هم اشاره میکنه بحث انفاق دیگه. سوره حدیدم همینطور، سوره تقابون هم همینطور، حالا بهش میرسیم، آیات پایینی هست. میگه بده بابا، بده به دیگران. قاعده و قانون خداوند این است که از امکاناتت به دیگران بدهی. بعد حالا اون کسی که ببین، وبالو داشتم خدمتون میگفتم، میگفتیم که چجوری این توانمندی باعث عذاب میشه؟ مگه میشود انسان توانمند باشد اما این توانمندیش باعث عذابش بشه؟ اینها دیگه تو این مثال و تصویرسازی که کردیم داره قشنگ نشون میده. غذا رو دارد، امکانات رو داره، قاشقم داره، نمیتونه بخوره، وبالش شده این توانش. این که میداند دارد باعث عذابش شده، چون نمیتونه بخوره اصلا، حاضرم نیست به یکی دیگه هم بده. خب این یعنی عذاب. عذاب یعنی چی؟ عذاب اون آتیشی که ظاهرا ما میگیم نیست. عذاب اینجا این است که بدانم یک ظرفیتی و توانی دارم و نتوانم ازش استفاده کنم. این خیلی رنجاوره. این توانمندی برای من تبدیل به عذاب میشه. به خاطر همینم یوم التقابونه. یعنی در روز قیامت آدما میفهمن، براشون علم الیقین میشه، به یقین میرسن، میبینن که چه توانمندی و ظرفیت هایی داشتن و استفاده نکردن. بعد اون وقت حسرت میخورن، بعد پشیمون میشن که چرا این همه امکانات داشتن ازش استفاده نکردن. این همه امکانات عمر و زمان و ثانیه ها و دقایق رو داشتن و ازش استفاده نکردن. این تبدیل به عذاب میشه و خب خیلی این دردناکه و خود این دردناک بودنش عذابه. اما مؤمنینی که در واقع به این باور رسیدن و باور به غنی بودن خدا هم داشتن، به اسم غنی بودن خدا هم داشتن و ضعف خودشون رو دیدن در بروز این توانمندی ها، در قرآن می فرماید دیگه یکی از صفات اصلی خلقت انسان ضعفشه، خلق الانسان ضعیفه. اما در این سوره داره میگه که الله غنی حمید، من اگر باور به ضعف خودم داشته باشم پس یه فعال کننده دیگر، باور به ضعفم در بروز توانمندی ها و غنی بودن خدا. من اگر ضعفم رو قبول نکنم و بهش باور نداشته باشم، خودم رو متصل به یک وجود غنی هم نمی کنم. خدا رو نمی شناسم که غنی است. پس یکی دیگر از این فعال کننده ها غنی بودن خداست. چیز باور به ضعف و ضعف خودم و غنی بودن خداست. این و جزء اون موانع هم بر اساس سوره تقابون چی بود؟ گفتیم اون کفر پوشانندگی عذاب که نمی بینم اون توانمندی ها و ظرفیت هم برام پوشیده شده که تبدیل به عذاب میشه برام و بالم میشه و باعث عذابم میشه. خب بریم ادامه بدیم ببینیم که دیگه چی داره، چی میتونیم به دست بیاریم از این دریایی که توش داریم شنا میکنیم. خب در آیه 8 داره مسیر رو یک بار دیگه بیان میکنه برای انسان، برای اینکه خب حالا تو باید چه مسیری رو بری که بتونی توی اون سبیلت باشی. اینا رو صحبت کردیم دیگه، یه سری از واژگان رو ما در مبنای سوره حدید و حشر بهشون رسیدیم و بررسی کردیم. بحث نعمت و سبیل و فضل بود دیگه، گفتیم که اون نعمت ها و اون نعمت و اون امکاناتی میشه که در واقع سوره داره به ما میده برای فعال کردن ظرفیت ها. اون سبیل اون مسیریه که داره به ما نشون میده. فضل هم که اون بروز توانمندی هامونه که تقریبا این سوره ها به این فضل حقیقتا اشاره دارن. حالا داره تو از آیه 8 اون مسیر فعال کردن رو به ما نشون میده. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. فآمنوا رو یادتونه و بر اساس سوره حدید گفتیم یکی از این فعال کننده ها ایمانه. توضیح دادیم ایمان رو، گفتیم که من زمانی میتوانم ظرفیت های خودم رو فعال بکنم که ایمان به خدا داشته باشم. یعنی اون احساس در واقع امنیت رو در ارتباط با خدا داشته باشم. گفتیم اصلا من زمانی میتوانم ظرفیت هام رو بروز بدم و فعالشون بکنم که اغتشاش درونی نداشته باشم، یعنی یه حالت طمأنینه و آرامش داشته باشم. خب اون احساس ایمان و آرامش رو داشته باشم تا بتونم این توانمندیم رو فعال بکنم. حالا داره میگه اینجا دوباره تاکید داره میکنه، میگه خب پس ایمان بیار دیگه. به لحاظ کلی هم گفتیم اصلا خود ایمان از ریشه امنه میومد. من اگر بخوام ایمان به خدا رو کاری نداشته باشم، ما توانمندی هامون رو در یک محیط امن نمیتونیم فعال بکنیم. یعنی باید اون اختشاش درونی نباشه. اختشاش درونی رو گفتیم بر اساس سوره حدید چی بود؟ همون فاسق بودنه بود. فسق اشاره به اون اختشاشه داره، یه حالتیه که در واقع فرد اون آرامشه رو نداره، اون تناسبه درش به هم ریخته. بعد حالا توی این سوره عوامل این به هم ریختگی رو در واقع مطرح میکنه، میگه که اون امکانات شما در ادامه مطرح میکنه، امکانات شما که به نوعی اموال اولادتون این امکانات شما هستن تبدیل به فتنه میشن. یعنی در واقع زمینه ای رو برای اون اختشاشه فراهم میکنن. خب این اموال اولاد نعمت ها و امکانات ما بودن، چی شد که تبدیل به فتنه شدن؟ چی شد که در واقع من نمیتونم ازشون برای فعال کردن ظرفیت ها و اون توانمندی های خودم استفاده بکنم؟ اینها در واقع تبدیل به فتنه شد، تبدیل به اون اختشاشه شد. خب پس در واقع اینجا هم اشاره به این، در واقع ما توی این جدولمون نه اولاد پسر نیست، اولاد کل مجموعه اون حالا اولاد هم کلن به فرزندان میگن، بحث پسر و دختر بودنشون نیست الزامن. پس ما توی این فعال کننده ها این اولاد و اموال میتونن هم فعال کننده باشن هم میتونن مانع باشن. پس ما توی هر دو تا جدولمون میتونیم قرار بدیم این دو تا رو. ما هم میتونیم در واقع توی فعال کننده ها قرارش بدیم، هم توی موانع قرار بدیم، بستگی به اون کیفیت استفاده ما از این امکانات داره. خب توی در واقع زمانی که تبدیل به مانع میشه، یعنی اگر به عنوان مانع برای ما عمل بکنن تبدیل به فتنه میشن، اگر به عنوان در واقع امکانات باشن بسته به اون کیفیت استفاده که داریم ازشون میکنیم میتونن ظرفیت های ما رو فعال کنن. مثلا چی؟ تو خود همین سوره وقتی که اشاره کرده به انفاق داشتن، توی آیه در واقع 16 میفرمایند که خب حالا تو که فهمیدی اموال اولادت میتونه فتنت باشه، در آیه 16 میگه فتق الله فمستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا. حالا داره راه استفاده بهینه از این امکانات رو مطرح میکنه. تقوا رو باز صحبت کردیم، اون در واقع استفاده متناسب، یعنی مراقبتی که به شیوه استفاده از اموال اولادم دارم به تقوا میگه. اینجا مثلا میتونه معنا پیدا کنه، خود تقوا بحث همون مراقبه بوده دیگه، یعنی من بدونم دارم از اموالم چگونه استفاده میکنم، اموالمو ازش انفاق دارم، مثلا توی قرض الحسنه که تو آیه بعدی داره اشاره میکنه ازش استفاده میکنم، یا در واقع از اولادم، از فرزندانم رو طوری تربیت میکنم که در مسیر صحیح قرار بگیرن، یا اصلا نه به این قضیه اصلا توجه ندارم. همینطوری یه فرزندی آوردم بدون اینکه شیوه های درست زندگی رو بهش آموخته باشم و مثلا در مسیر صحیح قرارش داده باشم، بدون اینکه سمع و بصرش رو فعال کرده باشم، بدون اینکه اطاعت پذیریش رو فعال کرده باشم، اینها به این شکل هستش که در واقع تبدیل به فتنه میشن. یعنی در زندگی یه اختشاشاتی برای من به وجود میاره، یه مصیبت هایی برای من به وجود میاره. مصیبت ها میتونه در واقع این مفهوم رو داشته باشه که در واقع من یک امکانی رو از دست میدم. یعنی در عین این که میگه که توی آیه 11 میگه که ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، این که خداوند اذنش رو داده یعنی اقتضاش رو فراهم کرده. میتونی شما اموال اولادت رو یه طوری استفاده بکنه که تبدیل به مصیبت برات بشه. حالا این خودش میتونه یه اقتضای رشدی هم ایجاد بکنه، در شکی نیست. یعنی گاهی اوقات این در واقع اون اتفاقاتی که برای ما میفته، آنچه که داریم و نداریم، معنیش نیستش که آنچه که ندارم هیچ وقت به دست نمیارم. شاید شکل ظاهری اون رو به دست نیارم. اگر کسی فرزندی ندارد معنیش نیستش که اقتضای در واقع یک ثمر دادن در زندگیش رو ندارد، ثمراتش طور دیگریه. اگر کسی مالی رو در این دنیا ندارد معنیش نیستش که مثلا، حالا شاید میگه که من اگر مالی داشتم خب انفاق بیشتری میکردم، معنیش نیستش که اون نمیتواند انفاق بکنه. خب ما گفتیم انفاق اینجا الزاماً مادی نیست، معنوی هم میتونه باشه، میتونه به شکل دیگه ای باشه. اگر کسی فرزندی ندارد و این رو برای خودش مصیبتی میداند، خداوند این جلوشو نبسته، گفته که خب تو میتونی تو تربیت فرزندان دیگران یاری برسونی، انفاق بکنی، یعنی از توانت در تربیت فرزندان اونها توی کمک کردن به اونها استفاده بکنی. یعنی اینها میتونه ثمرات تو باشه. هیچ چیزی در این دنیا محدودیت برای ما ایجاد نمیکنه. هیچ نداشتنی در این دنیا محدودیت نیست. من اگر مالی ندارم، همسری ندارم، فرزندی ندارم، اینها به عنوان محدودیت برای انسان تلقی نمی‌شوند. مسیرهای دیگری برای داشتن ثمرات همواره برای انسان بازه. فقط لازمش چیه؟ لازمش اینه که این قواعدی که در واقع اشاره شده در فعال کردن ظرفیت‌ها، در فعال کردن مسیرهای دیگری که برای ظرفیت‌ها برای انسان به اصطلاح در نظر گرفته شده حرکت بکنه و فقط از این مسیرهای ظاهری رو در نظر نگیره. خب پس اینجا ما توی فعال کننده ها باز مثلا میتونیم اون نداشتن ها و مصیبت ها رو هم بذاریم، این ورم میتونیم بذاریم، یعنی هم میتونن مانع باشن هم میتونن باز فعال کننده باشن. بستگی به کیفیت مواجهه ما با اینها داره. یعنی هر چقدر کیفیت مواجهه همون رو اصلاح بکنی طبیعتا مسیر دیگری رو میپیماییم. خب توی این فعال کننده ها بحث انفاق رو همین سوره مطرح کرده، بحث قرض الحسنه رو هم مطرح کرده تو آیه آخر هست. اینا رو تو مفصل توی سوره حدیدم اشاره کردیم، ازش مثلا سریع‌تر هم میگذرم. اینا رو در واقع وجه ارتباطاتشون رو به نوعی ما اینجا صحبت کرده بودیم دیگه، ارتباط اینها رو گفتیم که فعال کنندگیش به چه صورته. یعنی آنچه که من دارم اگر استفاده بکنم و به دیگری بدهم، خودش بابی رو برای فعال کردن ظرفیت‌های بعدی فراهم می‌کنه. باز ما توی این سوره جالبه، ما یکی از موانع رو هم خود شبه نفس هم مطرح می‌کنه تو آیه 16 که مسیر استفاده صحیح از اموال اولاد رو مطرح میکنه، در ادامهش اون مانع رو هم مطرح میکنه که شوه نفسه، که در واقع میگه که باید وقایه داشته باشی نسبت به اون شوه نفس. شوه نفس هم تو سوره 8 جلسه دوم گفتیم که به نسبت بخل که ظاهری تره، شوه نفس درونی تره. یعنی من بخل نمیورزم علی ظاهر، چیزی رو از دیگری من نمیکنم، اما در درونم دوست ندارم طرف مقابل این چیزو داشته باشه. مثلا براش انگار در درونم دعای بد میکنم، مثلا میگم که کاشکی اون اینو نداشته باشه، کاشکی که من الان مثلا به اینجا رسیدم بذارم فقط اگر من این مالو دارم فقط مال خودم باشه، اون نداشته باشه. یه حالت نفسانیه، درونیه، که فقط میخوام خودم انگار از یه چیزی بهره ببرم، طرف مقابلم بهره از اون نداشته باشه. یه خوردم ظاهرش مثلا بد نیست. حالا یه مثالی میزد بزرگی که در واقع مثل اینا که مغازاشون نزدیک همه، میگه که خب این اومده رزق منو میبنده. یعنی پس انگار در درونش داره میگه که کاش این مغازه رو اینو نداشته باشه که من فقط خودم درآمد داشته باشم. ظاهرش خوبه، این میگه که مانع من میشه دیگه، اما همین شوهه نفسه. یعنی این که من برای دیگری اون رو نمیخوام، فقط برای خودم میخوام. البته خب مفهومش خیلی وسیع‌تره و البته پنهان‌تره. اینها موانع جز موانع پنهانیه روش ظرفیت ها و توانمندی ها میشه. یعنی همین که من این را در درونم گفتم، انگار یه ظرفیتی و توانی رو در خودم معنی کردم. این باعث میشه که من خودم فعال نشه اون ظرفیت های وجودیم. یک مانعی رو در واقع در درون خودم دارم فعال میکنم. خب تا اینجا به نظرم نگر داریم ببینیم که چقدر یه بازخوردی از دوستان داشته باشیم، ببینیم که سوالی، نکته ای، موضوعی وجود داره که راجع بهش صحبت بکنیم، یا اینکه ادامه میخواد سوالی مطرح کنه، یا اینکه در واقع بنویسه. نکته هست کسی بخواد بگه؟ خانم قفاری گویا اینجا سوال داشتن. خانم قفاری در خدمتون هستیم. خانم محمدی این که فهم، حالا خانم یا آقای محمدی نمیدونم، قفاری هم همینطور، خانم یا آقای قفاری، این که فرمودین ظرفیت ها و توانمندی ها رو چطور بشناسیم، خب داریم تو همین سوره ها بهشون اشاره میکنیم دیگه. در واقع اون فعال کننده ها، یکی از راه هایی که همه این سوره ها به نحوی بهش اشاره داشتن، همون آنچه را که میدانیم ازش استفاده بکنیم، اونهایی رو که نمیدونی فعال میشن. و دو اینکه خب باز سوره ها دارن همین که یکی از دستبندی هامون فعال کننده هاشون هستن، داره راه فعال شدنشون رو بهمون نشون میده. و یکی هم اون موانع، خودمون رو تا جای ممکن از اون موانع هم دور بکنیم، به نحوی در واقع امکان فعال شدن به اصطلاح این ظرفیت ها رو برای ما فراهم میکنه. افزایشش هم به همین نحوه، یعنی همین دیگه، استفاده که بکنی همینطور تعدد پیدا میکنی، یعنی ظرفیت ها و استعداد های انسان محدوده نداره. محدوده درسته که بر اساس شاکلش داره ها، ولی انقدر این شاکله وسیعه در انسان که هیچ حدی برای ظرفیت ها و توانمندی های انسان وجود نداره. یعنی کاری نیستش که نتونه انجام بده، فقط باید مسیر فعال کردن توان انجام اون کار رو در خودش فعال بکنه. مسیر رو باید درست بره تا بتونه اون رو فعال بکنه. اگر مسیر درست نره یا به این موانع برخورد بکنه، مثلا همین موانعی رو که اشاره کردیم برخورد بکنه، یا اینکه موانع دیگری که باز تو همین سوره هم به نحوی بهش اشاره شده انکار بکنه. اونهایی که کافرن، یکی از کارهایی که انجام میدن انکاره یا تکذیبه، توی این سوره داریم دیگه. مثلا اینجا تو آیه 10 میفرماید والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک که اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. ببین جالبه، انسان مسیر رو داره، یعنی سیروریت رو داره، چون با تو آیه بالاتر الهی المسیر رو مطرح کرده، یعنی میگه اصلا فارغ از این که مؤمن باشد یا کافر، الهی المسیره، یعنی به سمت خدا اون سیروریت رو داره. حالا چه بهتر که من از ظرفیتم استفاده بکنم و به سمت خدا حرکت بکنم، سیروریت داشته باشم. اما اگر نداشته باشم کاده هستم، یعنی به سمت خدا میروم، به هر حال منو میبرن. منتها خب بئس المسیر میشه تو آیه 10 اینجا میگه که بئس المسیره. چه کسانی بئس المسیر هستن؟ یعنی سیروریت رو دارن، به لقای خدا هم میرسن، یعنی به سمت خدا حرکت میکنه، اما چه لقایی؟ از لقای خدا که لذت نمیبرن، دچار عذاب میشن به واسطه اون احساس خسرانی که دارن و حسرت هایی که براشون وجود داره. اینا چه کسانی هستن؟ والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، یعنی هم کفر ورزیدن، یعنی هم در واقع اون توانمندی هاشون براشون پوشیده شو، تکذیب کردن آیات رو. آیه در عالم هست، یعنی شما همین شمس و قمر و درخت و همه اینها که میبینین آیه هستن. حالا چه بسا آیات قرآن که جای خودش رو داره، خود قرآن که دیگه به عنوان آیه جای خودش رو داره. کذبوا به آیاتنا، یعنی حتی این آیه هایی رو هم که علی ظاهر دارن میبینن تکذیب میکنن، آیاتی که به عنوان آیه، نه که مثلا بگه خورشید نیستا، اما مثلا وقتی که داره کار کرده خورشید رو میبینه، جایگاهش رو در نظام هستی میبینه، قبول نمیکنه. یا مثلا اگر آیه ای رو یک پیامبری آورده، معجزه ای رو، معجزات پیامبرا آیه است دیگه، آیه به عنوان نشانه ای دال بر مثلا خداوند منظوره، مثلا تکذیب میکنه این معجزه رو به عنوان نشانه و آیه ای بر خداوند و وجود خداوند و اون نظام ربوبیتش قبول نمیکنه، تکذیب میکنه، یا اون پیامبر رو تکذیب میکنه. پس تکذیب کردن خودش یکی از اون موانع است که توی این سوره داره مطرح میکنه، تکذیب آیات. خود ظرفیت ها و توانمندی ها در انسان آیند. یعنی گاهی اوقات مثلا ما وقتی که یه در واقع اختراعی رو توسط انسان میبینیم میگیم او چه خارق العاده، اما مثلا یک گیاهی که از زمین خشکیده در میاد، از درختی که خشک بوده و این درخت سبز میشه رو نمیگیم وای چه عجیب، وای چه معجزه شد. چطور اینو نمیگیم معجزه؟ اما یه دستگاهی رو که انسان چیزش کرده، اختراعش کرده و ساخته، میگه که وای چقدر عجیب، جلال خالق، چقدر انسان مثلا تمام‌منده. اما همین حرف رو در مورد خداوند نمیزنی که از درخت خشکیده یک در واقع گیاهی رو در آورده، همین حرف رو در مورد خداوند نمیزنی که چطور به خون در رگهای تو جاریه، چطور وقتی میخوابی شب بیدار میشی دوباره، چطور مثلا. پس اینا همه توانمندیه دیگه، اینی که این همه ظرفیت دیگه، اینی که در من قدرت تفکر قرار داده. اصلا شما وقتی نوزاد رو میبینی، میبینی که از بدو امر میدونه باید غذا بخوره، به دنیا میاد گریه میکنه. مگه تو بهش میگی گریه کن؟ به دنیا میاد گریه میکنه، میگه من گشنمه. به دنیا میاد سینه رو دنبال سینه میگرده که شیر بخوره. مگه تو بهش گفتی که باید این مسیر؟ این معجزه نیست؟ این آیه ای داله بر وجود خداوند و ربوبیتش نیست؟ بعد اینو تکذیب میکنی. خب اینا توانمندی های انسانه. بچه‌ای که بلد نیست راه بره، قواشو نداره، یه هشور به راه رفتن میکنه، این معجزه نیست؟ اینا آیه‌ای در داله بر ظرفیت هایی که خداوند در انسان به عنوان آیه قرار داده نیست؟ و تو اینو تکذیب میکنی. و اونهایی که میگن نه بابا، من که توانی ندارم، من که استعدادی ندارم، من که توانمندی ندارم، تو جلسات پیش اشاره کردیم اینها یعنی تسبیح خداوند نمیکنن، یعنی خداوند رو بری و بری از نقص نمیدونن، چون قائل به این نیستن که خداوند به اونها رو توانمند خلق کرده، به اونها ظرفیت داره. خب اینا تکذیب آیات دیگه. پس یکی دیگه از اون موانع، من فکر میکردم که تصویر دارید که سوره رو گذاشته بودم، تصویر رو نداشتین گویا، درسته؟ خب تو یکی دیگه از این موانع اینجا میتونیم بحث همین تکذیب آیات رو مطرح بکنیم. آیه رو هم دیگه شما همتون در واقع آشنا هستین دیگه، آیه رو، تعریف آیه رو که در نظر بگیرید، تمام این مواردی که بنده عرض کردم میتونه شاملش بشه. خب پس یکی دیگه از این موانع بحث تکذیب آیات. خب خانم غفاری فرمودن که یک سری موانع هست مثل بی‌حوصلگی یا تنبلی یا فراموشی در رشد و بروز ظرفیت، با اینها چیکار کنیم؟ ببینید ما یه شاگرد دیگه اینجا سر کلاس داریم که این صدایی که میشنوید ازش شاگرد جدیدمونه که این جلسه به ما پیوسته، بر همینم گفتم معرفیش بهتون بکنم که در واقع آشنا بشید. یکی از ظرفیت‌های دیگه این جلسه‌مون شاگرد جدیدیه که بهمون پیوسته، آقا مانی هستن که ما اینجا در خدمتشون هستیم و خب اصرارم دارن که تو جلسه‌مون باشن، یعنی دوست دارن که حتما از این جلسه استفاده بکنن، اصرار دارن حضور داشته باشن، بر همینم شما از حضورشون دارید استفاده میکنید. خب این چیزی که فرمودید مثلا فراموشی در رشد، خود فراموشی توی قرآن به عنوان یکی دیگه از این موانع ذکر شده. نسیان فکر میکنم تو سوره نساء که خطاب به اونهایی که دارن طلاق میدن همسرشون رو میگه که تو فراموش نکن اون توانمندی خودتو میخوای مثلا مهریه این همسرت رو ندی و با بدی مثلا بگی حالا بگی که من ندارم. این به عنوان نسیان ازش، نسیان اون فضل ازش یاد میکنه که چطور اینجا مثلا تو میگی که من به نحوی این توانمندی رو ندارم، نمیتونم بدم، مالی ندارم که بدم. پس یکی از اون چیزی که شما میگی فراموشی در رشد، خودش نسیان به عنوان یکی از موانع است. تنبلی و بی‌حوصلگی رو قرآن به عنوان کندی مطرح کرده. توی سوره عادیات میفرماید که اگر اشتباه نکنم، بذارید من سوره رو بیارم، عادیات حالا اینم اشتباه میشه. خب ان الانسان لربه لکنود، خود کنود بودن، بحث عجول بودن که این ور محورش میشه، کند بودن. در واقع خود قرآن به این موانعی که شما دارید خانم غفاری اشاره میکنه اشاره کرده، کند بودن و یا عجله، یا عجله و کندی یا کنود بودن، اینها به عنوان موانع هستن. حالا موانع، این آسیب ها رو، این موانع رو چجوری باید برطرف بکنیم؟ با اینکه به تعادل برسونیم دیگه، یعنی سرعت دادن در کارهایی که کند عمل میکنم و کند کردن در کارهایی که عجله میکنم. یه مقدار این رو حالت تعادل بهش بدیم. یا این بی‌حوصلگی و تنبلیه، بی‌حوصلگی رو در واقع با اون حالت تذکر وذکروا نعمت الله هایی که توی قرآن اومده، یکی از راه ها رو ما توی فعال کننده ها هم گفتیم ذکره، یعنی این که من دائما حالت ذکر داشته باشم، توجه نفسانی داشته باشم. ببینید مثلا عرض میکنم یه روزایی که شما از صبح میگی که من کسلم، حوصله ندارم، نمیتونم، ولش کن، حالا بذار بیشتر بخوابم، اینها در واقع حالتهایی هستن که مثال میزنم. مثلا همون موقع یه نفر بهتون زنگ زده باشه، یه دوستی بهتون زنگ زده باشه که بیا پاشو بریم بیرون بگردیم، یا بریم خرید، بریم فلان جا، بریم خونه فلانی. وقتی که رفتین حوصله‌تون اومده سر جاش، یعنی انگار وقتی وارد یه کاری میشین حوصله بر میگرده. اینی که ما بهش بها بدیم، یعنی این بی‌حوصلگیه رو بهش بها بدیم و حالت رخوت بگیریم و در واقع وارد یک کاری نشیم، این تبدیل بهانه میشه. اما اگر همون لحظه اندست به انجام یک کاری بزنیم، یک کار کوچیک، اصلا نمیخوام بگم که کار آنچنانی ها، اصلا یکی از راه های این که من میگم که الان من حوصله ندارم برم فلان کتاب رو بخونم، سنگینه، باشه، اون کتاب سنگین رو نمیتونی الان مثلا فکر میکنی ذهنت نمیکشه، بیا یه کتاب سبکتری بخون، اصلا نرو کتاب بخون، بیا مثلا جارو بکن، یه کار مثلا یدی بکن، یه کار اصلا بدون ارتباط با کار علمی و این چیزا باشه. این فعال میکنه آدم رو دوباره، یعنی از اون رخوت درش میاره. خب پس مهم اینه که همون چیزی که خودتون فرمودین ابتدای فرمایشتون، نکته ای اون چرا که میدانی بهش عمل کن. ببین من الان نمیتونم برم به درسان چنانی بخونم، نمیدونم باید الان برم چی کار بکنم. آجون مثلا داری میبینی دیگه اینجا مثلا به هم ریخته، خوش این کاری که این، یعنی همون دانستنه، میدونم که باید اینجا رو مثلا جمع بکنم، همین کار رو برم انجام بدم. این روشن میکنه، مثل اینمونه که موتورم رو دوباره راه میندازه، روشن میکنه. خب این بابی رو فراهم میکنه تا از این بی‌حوصلگی در بیام. از این همون مواجهه‌ایه که شما با کندیه دارید دیگه، یعنی این حالت کندی و عجله، این کنود بودن همین بی‌حوصلگی است که شما اصلا دارید میگید، یه حالت افتاده، رخوت، سسته، این از این حالت در بیام دیگه در اومدم. اون قدم اولش سخته. قدم اولو که انجام دادی چجوری گفتم مثلا اون توامندی ها و ظرفیت ها اگر یکیشو بروز بدی بقیه میاد، این هم همچین حالتی داره. قدم اولو برداشتی، قدم های بعدی به دنبال خودش ادامه پیدا میکنه، یعنی باز میکنه مسیر رو برای شما. لذا فقط لازمه که اون مسیر، اون قدم اول رو برای طی کردن و مسیر برداری، بقیهش سهولت بیشتری در فرد ایجاد میکنه. خب نکته یا سوال دیگری هست؟ ما بریم ببینیم که چیزی از این سوره باقی مونده که نگفته باشیم. به نظام احسن اشاره کردیم، بحث غنی بودن رو گفتیم، بعد خدمت شما عرض شد. آها یه نکته ای هستش در آیه این، هم نکته خیلی جالبیه که آیه 10 که اشاره کرد به این که به اصل مسیر دارن این افراد، اونهایی که کفر و کذب و به آیات ندارن، میگه اولایی که اصحاب و نار. حالا این نار رو در برابر نور بگیرید شما، یعنی اون کسی که بر اساس سوره حدید گفتیم که نور داره و این نور رو به عنوان یکی از اون در واقع کارکردهای ظرفیتیش مطرح کردیم، چون هم ظاهره هم ظاهر کننده و هم فعال کننده اون ظرفیت‌هاش، دقیقاً مال افرادی که کافر هستن و تکذیب آیات دارن، این نورشون تبدیل به نار میشه. یعنی ظرفیت نور رو همه انسان‌ها دارن، منتها اون کسی که ازش استفاده میکنه، گفتیم وبال میشه، تبدیل به عذاب میشه. چجوری تبدیل به عذاب میشه؟ قاعدش اینه که این نوره تبدیل به نار میشه. نار که میشه حالت سوزانندگی داره، یعنی آدمو میسوزونه. حسرت دیدید چجوری آدمو میسوزونه؟ مثلا شما یک تایمی رو از دست میدید، یادتون میره که امروز امتحانی داشتین، امتحانه رو چقدرم زحمت کشیدین براش، چقدرم درس خوندین، یادتون میره. یا مریض میشی نمیتونی بری سر جلسه و یک امکانی رو از دست میدی، میبینی چقدر آدم میسوزه در از درون. این همون نار است، یعنی توانمندی تبدیل به نار شده براش، اون نوره تبدیل به نار میسوزونتش. بنابراین این نکته هم به نظرم نکته جالبی رسید که یعنی همه اینها داره دلالت میده انسان رو که ببین ظرفیت برای همه یکسانه. کسی نمیتونه بگه که من این توان رو نداشتم، من این ظرفیت رو نداشتم، چون خلقت انسان خلقت ثابتیه دیگه. یعنی همه آدما این ویژگی‌های مشترک رو دارن توی وجودشون. منتها چی میشه که یه آدمی از اینها استفاده میکنه، یه آدمی ازش استفاده نمیکنه. یه آدمی به فلاح میرسه. یعنی چی به فلاح میرسه؟ یعنی اون ظرفیت‌ها رو به کار برده، عمل کرده، عملش به نتیجه رسیده. این که عمل من به نتیجه میرسد رو بهش میگن فلاح. یه کسی در واقع به عذاب میرسه تهش، خب به خاطر اینکه اون ظرفیت‌ها و اون نورانیت وجودش تبدیل به نار شده، ظرفیتش استفاده نشدن و بالش شدن و بالش هم شدن، خب اون حسرت هست. پس همه آدم‌ها این ظرفیت‌های مشترک رو دارن، همه آدم‌ها میتونن به اون جنات تجری جنات عدن تجری که اینجا اشاره کرده برسن جنات، هم شما مثلا مجموعی از نعمت بالاتر بگیرید دیگه. این چطور مثلا میگه که باغ‌ها و نهرهای آنچنانی هست، ما یه بخشی از این امکانات رو اینجا داریم، حالا یه بخش دیگرش رو به واسطه فعال کردن اون ظرفیت ها در عالم آخرت در واقع به دست میاریم و بقیه ای که استفاده نکردن اینها رو فعال نکردن در واقع با اون وبال و با اون عذابش و با اون نارش مواجه میشن. خب بریم روی این نمودارمون ببینیم که یه مرور و جنبندی داشته باشیم از این سوره که چه دستاوردهایی رو به این جدولمون اضافه کردیم. خب اینجا مثلا ببینید اینجا توی کارکردهای استعداد بر اساس سوره حدید اینجا نور وجود داشت، اینجا خلاف کارکردش هم هست دیگه، اینجا نار رو هم میتونیم بنویسیم به عنوان خلافش، مثلا میشه اینجا رو سیاه کرد که مشخص باشه خلافشه. اینا رو مثلا سبزشون کرد. خب پس اینجا نار اینجا اضافه میشه. توی فعال کننده ها هم که باور به قیامت، باور به نظام احسن الهی، باور به در واقع غنی بودن خدا و فقر، اولاد و اموال، نداشته ها و مصیبت ها، انفاق، قرض الحسنه، همه اینها به عنوان فعال کننده ها بودن و به عنوان موانع کفر، اولاد و اموال، نداشتن ها، مصیبت ها، شح نفس و تکذیب آیات به جدولمون بر اساس سوره تغابن اضافه شدن. خب عرض بنده تمام هست. اگر نکته ای و یا سوالی باقی مونده در خدمتون هستیم، اگر نه که انشاءالله دعا میکنیم که به برکت این روزی که درش هستیم و این شبی که در حال ورود بهش هستیم خداوند دستگیری ازمون بکنه که قدر و ظرفیت خودمان رو در وهله اول بشناسیم و قدر و ظرفیت بیشتری رو بتونیم بهش دست پیدا بکنیم و بابش به برکت امشب برامون فراهم بشه. چقدر جالبه که مثلا این سوره ها رو توی امشب یه مروری داشته باشیم و این موانع و فعال کننده ها رو یه مروری داشته باشیم و بتونیم از این ظرفیتی که امشب برامون ایجاد میکنه اینها رو هم با همین مرور ذهنی که در واقع انجام میدیم زمینه ای رو برای فعال کردن اون فعال کننده ها و از بین بردن اون موانع در خودمون ایجاد بکنیم. از همتون التماس دعا دارم. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنین این شبهای عزیز. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.